أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلاق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، خالق السماوات والأرض، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله المنتجبين المعصومين لا سيما بغية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا حافظا مقادا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتئه فيها طويلا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تعجیل در فرج آقا صاحب زمان، خوشنودی قلب مقدسشون، اخلاص در اعمالمون، صلوات بلند مرحمت فرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و آل جعفرید. عرض شد خدمتون که مراجع بزرگوار فرمودن چند نوع معامله هست که حرام، باطل یا هر دو تاشه. یک، خرید و فروش عین نجاست بود، عرض شد. دو، خرید و فروش مال غیر بود، عرض شد خدمتتون. سه، خرید و فروش آنچه که مال نیست مثل حشرات، اینم گفته شد. چهارم، خرید و فروش آنچه که منافعش حرامه که دیشب عرض شد، مثل آلات قمار و موسیقی و اینها. اما پنجمیش که امشب بحث مهمی هستش و شاید یکی دو شب بحث ما رو بگیره، بحث احکام شرعی، معامله‌ای است که درش ربا باشد. معامله‌ای که در اشتباه باشد هم حرام است و هم خدمت شما عرض کنم که باطل. ربا دو قسمه: ربای قرضی که اصطلاح امروزی بهش میگن نزول، ربای معامله‌ای که همین ربای اصطلاحی امروز بهش میگن. میگن یارو نزول خوره، یعنی قرض میده به یک شرطی. پس ربا دو قسمه: ربای در قرض، ربای در معاملات در خرید و فروش. من اولیشو بگم، ربای در قرض رو، تا بعد ربای در معاملاتم بگم. ربای در قرض این است که خوب دقت بفرمایید، چون بحث بانکداری هم اینجا کلی مطرح میشه. ربای در قرض این استش که من به شما پولی را میدهم، مثلا 1,000,000 تومان، به شرط اینکه او 1,000,000 تومان که برمیگردانید بماند، یک منفعتی رو هم به من برسانید. پس یک منفعتی به من قرض دهنده، یا به متعلقات من، به همسر من، به خانواده من، به پدر من، به دوست من، یک چیزی که به من آخرش نفعش برگردونه برسونید. مثلا من به شما میگم آقا 1,000,000 رو به شما قرض میدم، به شرط اینکه 1,000,100 برگردونید. اون صدش چی آقا؟ نزول رباست. من به شما میگم 1,000,000 تومان میدم، به شرط اینکه 1,000,000 تومان به علاوه یه جلد کتاب به من بدید، اون کتاب نزوله. 1,000,000 تومان به شما میدم، به شرط اینکه پنچری ماشینمو بگیری، اون پنچری چیه؟ نزوله، چون یه نفع من داره. شرطی که خلاصه نفعش به من برسد، نه شرطی که نفعش به من نرسد. مثلا 1,000,000 تومان به شما قرض میدم، به شرط اینکه به مسجد محلتون 1,100,000 تومانی هم کمک کنی، اشکال نداره. 1,000,000 تومان قرض میدم، 1,000,000 رو 1 ماه دیگه من برگردون، به علاوه اینکه 100,000 تومان هم به مسجد محله کمک کن، به هیئت محلتون کمک کن، اشکال نداره. چرا؟ چون اصلا نفعی برای من نداره، به مسجد نفع داره. پس شرطی در نزول مشکل داره که نفعش به من قرض دهنده برگرده. اگر به قرض گیرنده که مثلا شما باشید برگرده، اون اشکالی نداره. مثلا 1,000,000 تومان به شما میدم، به شرط اینکه 1,000,000 تومان برگردونی به بچه‌تم آموزش قرآن بدی، به بچه خودت، نه بچه من. اگه به بچه من باشه نزوله، چون نفعش به من برمیگرده. اما به بچه خودتون اگر بخواید قرآن یاد بدین، اشکالی نداره. پس چی شد؟ پس قرض ربوی، ربای در قرض که بهش میگن نزول، یعنی اینکه قرض بدید، بعد عین اون چیزی که قرض دادید رو بگیرید و شرط اضافه‌ای که نفعش به قرض دهنده برسد بکنید. لذا بانکای وسط چی میشه؟ خیلی هاش مشکل دار میشه، که حالا بخوام بحث بانکداری رو مطرح کنم خیلی پیچیده است. کلیتش رو فقط براتون عرض کنم: بانکا چیزی به نام قرض به شما نمیدن، وام به شما نمیدن. وام اینه قرض، به شما نمیدن، بلکه قرارداد دیگه مثل مضاربه، مثل جعاله، مثل وکالت در تجارت، مرابحه، مساقات، اینها رو با شما میبندن. باز خود جعاله 20 خورده مورد داره، خود مضاربه تو قرارداد بانکی 20 خورده مورد داره، خود وکالت 4-5 مورد داره، اینها به شما میدن. لذا اصلا وام نیست که بگیم آقا نزول یا نزول نیست. پس قرارداد بانکی اگر طبق آن چیزی که واقعا تو قرارداد نوشته عمل بکنید مشکلی نداره، غیر از فتوای آیت الله سیستانی. آقای آیت الله سیستانی ها تا مقلدین بزرگوار یکی هم قضیهشون فرق میکنه. آیت الله سیستانی میگن از بانک دولتی بخوای وام بگیری اشکال نداره، بانک خصوصی نمیتونی بگیری، راحت میکنم. بانک خصوصی آقای سیستانی اجازه نمیدن، بانک دولتی با مسائل خاص خودش که اگه باشه وقت شد یک شبی باید بهتون مفصل توضیح بدم. پس بانک‌ها اونجوری که قرارداد مطرح کردن اگر که شما اجرا کنید اشکالی نداره، مشکل آقا سر این که اونجوری که اجرا کرد، اونجوری که نوشتن اجرا نمیشه. مثلا بانک به شما میگه آقا این وام برای چیه؟ گفتم وام نیستا، این پولی که ما به شما میدیم بابت چیه؟ بابت خرید لوازم منزل. شما میری باش چی میخری؟ ماشین. خودت مشکل دارش کردی دیگه. بابت خرید لوازم منزل ایرانی میری لوازم منزل خارجی میخری، خودت مشکل دارش کردی. ایناش مشکل داره، اون کارمزدی که میگیرن، اون چیزایی که میگیرن، اوناش مشکلی نداره. یه چیزش مشکل داره، اونم دیر کرده. دیر کردش مشکل داره که دیگه نمیشم درستش کرد دیگه. حالا یک جورای بانک مرکزی اومده درستش کرده تحت عنوان وجه الالتزام، که حالا اونم رضا شرعی نیست، دیر کرده مشکل داره. رضا مراجع بزرگوار گفتن تا جایی که میتونید دیر کرده ندید، یعنی اصلا دیر ندید که بخوان از اون جریمتون کنن. وامتون رو به موقع قسطش پرداخت کنید که خدای نکرده جریمه بهتون نخوره. حالا اگر جریمه خورد تونستی نده اشکال نداره، اما اگر به زور ازت گرفتن مشکل داره. ببخشید، به زور ازت گرفتن باز به خودش قضیه اشکال نداره چون اجباره. خلاصه قضیه بانک داره یک 5-6 جلسه تخصصی بحث می‌بره که اگه من بخوام بیرون مصرف کنم مفصله، و توی 5-6 دقیقه که من بخوام احکام بگم خیلی نمیشه دیگه جمعش کرد. خلاصش همین شد، بانک وام به شما نمیده اولا، دوما قرارداد با شما میبنده، سوما اگر اون قرارداد رعایت بشه اشکال نداره. آیت الله سیستانی قضیهشون جداست، مگر اینکه اون قرارداد اجرا نشه که میشه مشکل دار. صلواتی بر حضرت فرمایید اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرج. بحث اون سر این بود که گفتیم یکی از خاصیت ها و رفتار های مهم ابی عبدالله صبره، و گفتیم صبر طبق روایت پیامبر اکرم بر سه قسمه: صبر بر مصیبت، صبر بر طاعت، صبر بر معصیت. عرض شد خدمتون صبر بر مصیبت 300 درجه بهشتی ثواب داره، تو کتاب کافی جلد 6 باب صبر اینا نوشته شده صفحه 405 اگه اشتباه نکنم. صبر بر طاعت 600 درجه بهشتی، که بعد امام صادق علیه السلام در توضیح این حدیث میفهمند هر درجهش فاصله بین هر درجهش فاصله بین زمین و آسمانه، اینقدر درجات بهشتی مهمه. و صبر بر معصیت و گناه هم 900 درجه بهشتی خدا بهتون ثواب میده. درباره صبر بر مصیبت داستان از ایوب رو مفصل خدمتون عرض کردم، یک چند مورد دیگه درباره صبر در مصیبت خدمتون عرض کنم و بریم وارد بعدیش بشیم. یعنی مصیبت و بلایی که بهتون رسید صبر کنید، تحمل کنید. خود معنای صبر یعنی چی؟ صبر یعنی این که صبر، دقت کنید معنای صبر، صبر یعنی این که تحمل کنید و شکایت بیجا نداشته باشید. این معنای صبر. مریض شدی؟ خب تحمل کن. علیکی چرا خدا و پیغمبر و همه رو فحش و دلیوری میدی؟ خدا این چی بود؟ این چه کاری بود؟ این چی؟ اینا همه حرفای مشکل داره. کسایی که اینجور حرفا رو تو زندگیشون دارن میزنن اینا باز یکم مشکل دارن. باید با هم صحبت کنیم مشکلشون برطرف بشه، که هر چی میرسن شکایت میکنن سری. خب چند تا داستان براتون نقل کنم، روایت داستان گرانقدر روایت هم هست تو تفسیر نمونه به نقل از سفینه البهار ذیل آیه انا لله و انا الیه راجعون، ذیل این آیه که جلد یک تفسیر نمونه باشه، یه داستانی نقل میکنن. داستانش هم اینه، شخصی است به نام ام عقیل، مادری است به نام ام عقیل، در زمان پیامبر اکرم از اون زنان مؤمنه هستش. داستانش رو بشنوید اصلا تعجب میکنید. صبر و مصیبت یعنی چی؟ دو تا مهمان وارد خونه ام العقیل میشه، دو تا مهمان. این شروع میکنه از مهمانا پذیرایی، چون مهمان حبیب خداست، برکتش با خود خداست، خرجم با خود خداست، روایت اینا همه. دو تا مهمان وارد میشه، بعد یک دفعه میبینن از دور یک اسب سواری داره میاد. اسب سوار از اسب پیاده میشه، دوان دوان میره دم خونه این ام عقیل و میگه ام عقیل، بچت با اون گله شتر که رفته و تو صحرا، یکی از شترها رم میکنه، خلاصه یک لگد محکمی به این بچت میزنه، بچت از دنیا میره. ام عقیل میگه هیچی نگو، بذار این مهمونا رو من پذیرایی کنم تموم بشه برم. خلاصه میاد مهمانا و غذا رو آماده میکنه، شیر رو آماده میکنه، به مهماناش پذیرایی میکنه. او بند خدا رو هم میگه تو هم بیا پایین، او که خبر مرگ بچهش آورده بود، میگه بیا پایین من کمک کن، کمکش میکنه. مهمانا از این بند خدا متوجه میشن، از اون یارویی که خبر آورده، از پیک متوجه میشن بچه این مرده. رو به ام عقیل میکنن، میگن که مادر جان، خواهر جان، خانم جان، لازم نیست برای ما مهمانی بگیریم، ما داریم میریم دیگه. میگه نه، شما مهمانید، باید اینجا بشینید. میگه آقا لازم نیست، نه شما مهمانید، مهمان خیلی مهمه، قابل توجه. برخی از آقایون توی جامعه ما که الحمدلله توی جمع نیستن که از مهمان فراری هستن، میشناسن من شخصیتی که از عمو و دایی و خاله خودش فراریه، 10 سال یک بارم نمیبینشون، اگرم ببینشون خونه اونا میره، اونا خودشون دعوتش نمیکنن. این رفتارهای زشتیه، از یک مسلمان بعیده، مهمان حبیب خداست. خلاصه برام مهمونا سنگ تمام میذاره. مهمونا این صحنه رو میبینن، میگن تو فرزندت فوت کرده باز به ما میرسی؟ میگه شما مقدمید. از صبر این خانم تعجب میکنن، میگن خب ام عقیل ما کاری میتونیم بعد انجام بدیم؟ میگن که از قرآن چیزی بلدید شما؟ میگن بله بلدیم. میگن قرآن برام بخونین آروم بشم. ام عقیل میگه نوشون میکنن همین آیات سوره بقره رو برش میخونن، و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله، این آیه رو میخونه، اینم اشک میریزه، اشک میریزه. بعد یه جمله‌ای میگه، میگه اگر کسی در این دنیا بخواد باقی باشد و تا ابد باشد، مهمانا این جمله رو میشنون میگن که انا، این دیگه شروع کرد به شکایت کردن. الانه که میگه اگر کسی میخواست زنده بمونه بچه من باشه. تو فکر خودشون یک دفعه ام عقیل جمله میگه، میگه اگر کسی تو این دنیا بخواد ابدی باشد و باقی بماند، پیامبر اکرم باشد. خدایا من وظیفه خودم رو انجام دادم که صبر بر مصیبت بود، تو هم وظیفه خودت رو انجام بده نسبت به من. این داستان به پیامبر میرسه، پیامبر برای ام عقیل دعا میکنه، میگه تو جز زنان بهشتی هستی. صبر بر مصیبت فرزند خیلی سخته. آقا فکر میکنید، میگن عده‌ای از خانواده شهدا رو بردن خدمت مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه، گفتن ایشون یک فرزند شهید شده، ایشون یک دو فرزندش، ایشون سه فرزندش، ایشون چهار فرزندش. یکی شروع کرد صحبت کردن، یک مادر شروع کرد صحبت کردن، امام حرفای ایشون رو گوش میکردن. بعد امام سوال کردن که شما چند تا فرزندتون رو دست دادین؟ این مادر گفت من 6 تا فرزندم رو دست دادم، شهید شدم. میگن امام گریه کرد، امام خمینی گریه کرد. این مادره یک چفیه شالی چیزی داشت، داد خدمت امام، گفت آقا من 6 تا فرزندم رو دادم که عشق شما رو نبینم، شما داری گریه میکنی؟ امام میفهمان که من چطور روز قیامت جواب شما ها رو بدم؟ 6 تا فرزندشو شهید کرده در راه خدا، مثل کوه ایستاده. میگن یک روز عید قدیر بود، خدا رحمت کنه میرزا جواد آقای ملکی تبریزی، خدا رحمتشون کنه، عارف بنا، مرد بسیار، تو جبهه‌های جنگ هم زیاد رفته بودیشون. میگن ایشون عید قدیر بود، به پاس عید مردم اومده بودن خدمت ایشون، عده زیادی از مردم اومده بودن در خونه ایشون. یک حوض آبی تو منزل ایشون بود، یک بچه پسر بچه خیلی شیرین زبون هم ایشون داشت. این پسر بچه در حین بازی میفته تو حوض آب، خفه میشه. همون روز عید قدیر کسی هم دور و بر اون حوض نبوده. یک دفعه خادم خونه آرمیز جواد آقا میاد میبینه جسد بچه روی آب آویزونه مونده. خلاصه جیغ داد، زنا از توی خونه میان بیرون و جیغ داد و فلان، شیون ناله. میز جواد آقا هم میاد بیرون میگه چه خبرش، به جریان چیه؟ میاد میبینه که جنازه فرزندش رو آب همینجا آویزونه، زنا داره خودشون رو میزنن. ای شیون و عذیت، یک تشر محکمی به زنا میزنه، میگه ساکت آروم. زنا جا میخوره. میرزا جواد آقا میگه مگه نمیبینید ما مهمون تو خونه داریم؟ مگه نمیبینید که عید قدیر، مردم عید دارن میگن، عیدشون رو عزا نکنید. این بچه رو ببرید تو اتاق، جنازه‌شو داشته باشید تا بعد ببینید چه خبره. بعد میره خدمت مهمان‌ها. به مهمان‌ها هم هیچی نمیگه. مهمان‌ها سوال میکنن آقا این چه سر صدا، چیه جریان، چیه، چی شده؟ آقا هم هیچی نمیگه. مهمان‌ها رو پذیرایی میکنن، مهمان‌ها میرن. چند تا از اون مهمانای خصوصی رو نگه می‌داره، میگه علی آقا، حسن آقا، شما وایسید کارتون داره. اینا رو نگه می‌داره میگه ببخشید من زوری دو ساعت پیش فرزندم تو استخر تو همین حوض خونه غرق شد، بیان زحمتتون بدین دفن و کفنش با هم کمک کنیم دفنش. اینا تعجب میکنه، میگن آقا فرزند شما از دنیا رفته اینجوری؟ میگه امانت الهی بوده دیگه، از ما گرفته. صبر اینه، اینا داستانه برای من و شما. ما تو موقعیت باشیم معنیس قرار بکنیم. این صبر بر مصیبته. یه چیز من بگم، صبر بر مصیبت همیشه همراه با شکر خدا هم هست. اینا درجاتو میبره. اگر صبر بکنی ولی شکایت بکنی، درجات میاد پایین. یک روایت براتون میگم، عجیب این روایت، شاید نشیده باشی، شاید هم شنیده باشید انشالله. جبرئیل بر پیامبر نازل شد. ابراهیم فرزند پیامبر، میدون دیگه پیامبر چند تا پسر داشتن، یکیشون ابراهیم بود. همه فرزندان پیامبر از دنیا رفتن الا حضرت زهرا سلام الله علیها. یکی از فرزندان پیامبر به نام ابراهیمه، یکیش قاسم، یکیش عبدالله، یکیش ابراهیمه. ابراهیم هم سن ابی عبدالله بود، هم سن ابی عبدالله. 3 ساله یا 4 ساله که بود جبرئیل نازل شد، یا رسول الله، مقرر شده در کتاب خداوند متعال که یا حسین رو ازت بگیریم یا ابراهیم رو. حدیث زیبایی است در بهار الانوار، این جریان در جریان ابراهیم فرزند پیامبر نقش شده، کتب دیگه هم نقش شده. یا رسول الله، حسین رو ازت بگیریم یا ابراهیم، یک کدوم شو باید تو از این دنیا از دست بدیم. خب رسول الله هم حسین رو دوست داره، هم ابراهیم رو دوست داره. رو کردن به جبرئیل، گفتن که ابراهیم رو بگیرید. گفتن یا رسول الله، جبرئیل میگه، میگه یا رسول، چرا؟ پیامبر فهمود چون ابراهیم فرزند منه، من دوستش دارم. حسین فرزند فاطمه است، هم فاطمه دوستش داره، هم علی دوستش داره، هم من دوستش دارم، هم حسن دوستش داره. با گرفتن حسین 4 نفر ناراحت میشن و شاید بیشتر، اما با گرفتن ابراهیم فقط من ناراحت میشم. ازا ابراهیم رو بگیرید. و بعد ابراهیم از دنیا میره به امر الهی، بعد خسوف میشه و خورشید گرفتگی میشه و کلی جریان، خسوف میشه و کلی جریان ها که شنیدید دیگه تو جریان، که بعد اون خدمت رسول الله گفتن یا رسول الله احتمالاً آسمان هم داره در مرگ ابراهیم میگرید. پیامبر یه جمله تاریخی گفتن، گفتن که این خرافات چی میگید؟ من بتونم یک شب درباره خرافات عاشورا صحبت کنم، تحریفات عاشورا صحبت کنم، خیلی جریان مفصلی، خیلی هم قشنگه، بخ بشه یک شب انشالله. ببندم بحث رو، یعنی داستان رو ببندم. بعد پیامبر یک مجلس ختمی برای ابراهیم گرفتن، اصحاب اومدن خدمت پیامبر، پیامبر دیدن دارن گریه میکنن، دیدید دزه هی تیکه میندازن، هی زخم زبون میزنن. یکی از این اومد به پیامبر زخم زبون زد، گفت یا رسول الله، شما که همش توی خطبهاتون، توی نمازاتون، توی صحبتاتون به ما میگید که صبر کنید، صبر کنید، گریه نکنید، فلان نکنید، الان خودتون چرا برای ابراهیم گریه کردید؟ پیامبر یک نگاه عاقلانه صفی به چشمای بنده خدا کرد. پیامبر فهمود، حالا تعبیر منه، من کی گفتم گریه نکنید؟ من گفتم شکایت علکی نکنید. ترحم، این جملات جملات پیامبره. انسان ترحم داره، انسان رحم داره، محبت داره. باید در فوت نزدیکان گریه و زاری بکنید، اما قرار نیستش که زجه بزنید و شکایت خدا کنید. خدایا آخ چی شد؟ ای چه بلایی بود سر ما اومد؟ ای چه گرفتاری بود؟ این جملات اصلا در شأن مسلمان نیست. این جملات باید از قاموس فرهنگ مسلمان بیاد بیرون. اینجوری باید بشه. گریه‌تو بکنی بگی خدایا شکرت. این نعمته. از دست دادی عزیز تو، حرفی نیست، اما شکر خدا رو بکن. گفتم زینب کبرا دیشب از کردم، زینب کبرا امام حسین رو از دست داده، میگه اللهم تقبل من هذا القربان. اینم از خود ابی عبدالله یاد گرفتن. حضرت علی اصغر رو تو پرانتز عرض کنم، در تاریخ دو تا علی اصغر ذکر شده، یه علی اصغر شش ماهه، یه علی اصغر شش روزه. یکی از دروغ‌ها و جعل‌های تاریخ همینجاست. تو حادثه کربلا علی اصغر شش روزه ما نداشتیم، ولی جعل شده. یا میگن علی اصغر شش ساعته، یعنی هم روز عاشورا به دنیا آمده، اینم ما نداشتیم، اینم جعل شده. یا میگن ما دو تا عباس داشتیم، یک عباس روز تاسوعا از دنیا رفت، یه عباس روز عاشورا، اینم دروغه. ما یک عباس ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب بیشتر نداشتیم. اینا جز خرافاته. ببندیم پن. وقتی حضرت علی اصغر رو بر آغوش کشیدن، حالا مختلفه، بعضی میگن بر دست گرفتن به گونه ای که زیر بغل‌های ابی عبدالله نورش عالم رو گرفت، برخی میگن نه بر سینه گرفت ابی عبدالله، بعد تیر سه شعبه که خورد بدن علی اصغر رو به سینه ابی عبدالله چسبان. دوتاش تو مقتل اومده. ابی عبدالله، امام باقر فرمودن، تو لحوف اومده، امام باقر فرمودن خون گلوی علی اصغر رو گرفتن در آسمان پاشیدن، فرمودن اللهم تقبل منا هذا القلیل، این کم رو از ما قبول کن خدایا. هذا القربان نه هذا القلیل. فرزندشون تو بغلشون از دنیا میده، میگه خدایا قبول کن. این غیر از شکرگزاری است؟ سر خیلی خوبه، ولی به شرطی که با شکر همراه باشه. یه روایت دیگه براتون نقل کنم، داستانه شخصی است به نام رمیسا. این در منابع اهل سنت اومده، هم صحیح بخاری و هم صحیح مسلم آوردش، هم مسند احمد بن حنبل امام حنبلی ها این رو ذکر کرده، جلد 4 صفحه 19-09-1909. شخصی است به نام رمیسا. رمیسا یعنی زنی که چشمش چرکالوده، چرک از چشماش بده، یک مریضیه. شخص رمیسا، رمیسا با ابو حنزله ازدواج میکنه و جنت خاص خودش داره. یکی از زنان مؤمنه است که پیامبر خونش رفت آمد زیاد داشته، برخی از نمازهاشو پیامبر تو خونه رمیسا میخونه، براش دعا هم میکنه. داستانش عجیبه. رمیسا یک فرزندی داشته خردسال، این فرزند مریض میشه از دنیا میره. شوهرش رفته بوده کار، سر کار، کارهای اون زمانم مثلا میرفتن یه هفته 10 روز سر کار، یک شهری میرفتن برمیگشت. این رفته بوده، وقتی برمیگرده دقیقا همون روزی که میخواد برگرده، مثلا یک ساعت قبلش فرزندش از دنیا میره. حالا قبلش بهش گفته بودن که شوهر داره برمیگرده. شوهرش میاد وارد خونه، حالا فرزندش کجاش نیست، دلش برای فرزندش هم تنگ شده. از این رمیسا سوال میکنه، میگه که خانم جان این بچه ما کجاست؟ اسمش ظاهراً سلیم بوده، اسم بچه که از دنیا رفته. میگه سلیم کجاست؟ میخوام ببوسمش. میگه که آقا از راه اومدی خسته، زن یاد بگیرید چی کار باید بکنه. زن قهرمان منزل میتونه باشه، زن میتواند مدیریت یک منزل رو داشته باشه، گرچه شوهرش بدترین فردهای عالم باشه. گرچه حالا داستان ما اینجوری نیست، زن مدیریتش در خانواده خیلی مهمه. یه شب انشاءالله تو همین دهه براتون صحبت درباره تکریم خانواده داریم انشاءالله، فرصت بشه. زن اینه، زن بهشتی اینه، زن مؤمن قهرمان اینه. رو میکنه به شوهرش میگه که بابا شما از راه اومدی خسته، بیا برات غذا درست کنم، غذا بخور. اونم تو اتاق اونوریه، سلیم تو اتاق اونوریه دراز کشیده، مرده دیگه، دراز کشیده. میگه که خیلی خوب غذا رو آماده کن، غذا بخور. غذا رو آماده میکنه، غذا میخورن.